بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج
آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجر بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان اون حالاتی که در نفسش هست به شأن صفات، یا اون حالاتی که از نفسش صادر می شود به شأن فعل، اینها رو خودش در خلق خودش و در نفس خودش ایجاد کرده و اون هم به دلیل این است که وقتی از انسان یک حالتی یا یک فعلی یا یک صفتی صادر میشه، این را انسان اولا دارد که موجد شی شده. چون ازش صادر میشه، دلیل این میشود که این را دارد. این برهان در جای خودش اثبات شده است که موجد شی واجد شیه، نه فاقد شی. اگر شیی از جای صادر میشه، اون مخزن را دارد که صادر میشه. مثل اینکه یک زمانی جغرافیدان ها برای اثبات اینکه در زیر زمین آب هست استناد میکردن به آتش فشان. مخالفینشون استناد میکردن به اینکه همه جا آب نیست، برای اینکه همه جا حاصل خیز نیست. اینا استناد میکردن به آتش فشان و این بس جمع شد که اون جایی که آتش فشان هست لزوماً حاصل خیز نیست، چون همواره زیر زمین آبه. حالا این آب یا به شأن زراعت میرسه یا نمیرسه، ولی این آب، این آب هست. آتش فشان اون آبی است که به حاصل خیزی ربطی نداره، تو بطن لایه هفتم زمینه، یعنی هیچ کس نمیتونه با چاه کردن بهش برسه. اون فقط تکانهای زمین باش که فواره بزنه. این فواره زدن آتش فشان برای اینکه این آب سطح زمین نیست، در لایه هفتم زمینه. این بحثش جمع شد. عرض این است که چون دارد صادر میکنه. این قاعده شد در فلسفه که موجد شی، یعنی چیزی که شی را ایجاد میکند، واجد شی، آن شی را دارد. بعد برعکسش هم خودش به عکس نویز اثبات شد. پس فاقد شی موجد شی نیست. حالا این انسان اون صفت، اون حالت یا اون افعالی که ازش صادر میشود را دارد که ایجاد میکنه. برخلاف تصور متوهمین، اینها گمان میکنند حالتهایی که از انسان صادر میشه مبدأش در اون رخداد خارجیه که این را هفته پیش بحث کردیم. یعنی حتی شاید یک کسی دستش پر از علوم باشه، ولی در حالتی که محاسبه میکنه نفسشو یا حدیث میکنه نفسشو، با نفسش داره با خودش حرف میزنه، میگه او مرا عصبانی کرد، او مرا ترسان، او مرا غمگین کرد. حتی شاید این عالم به این طور علوم هم باشه، ولی در حالت مواجهه خودش با حقیقت خودش در دستش خالیه، غافله. متوهم جواب میکنه اون حالاتی که در انسان ایجاد میشه یا صادر میشه اینها عامل خارجی داره. غافل از این که عامل خارجی هیچ وقت موجد نیست، چون از ما صادر شده نه از عامل خارجی. آتش فشان از درخت صادر میشه، از کوه. حالا این آتش فشان درخت رو از بین میبره یا نه؟ از بین میبره. به درخت که صادر نمیشه، اون واجد شیئه و از موجد شیئه هم هست. جایگاه رخدادها، پدیده‌های خارجی، اسباب خارجی، همونطور که اشاره کردم جلسه گذشته، این جایگاهش پهن کردن بستره. یعنی یک بستری پهن میشه تا اون چه که در نفس انسان خلق شده است صادر بشود. معنی ابتلا همینه. یه وقت گمان نکنید خدا اینجا الله تعالی اراده میکنه مثلا یه عاشق حمیدو مبتلا کنه. اراده میکنه آقای مهدی رو ابتلا کنه. الله تعالی مبتلا کرده یعنی چی؟ یعنی عالم ماده ای رو فراهم کرده که هر کس در این عالم ماده است ابتلا پیدا کرده. چرا ابتلا پیدا کرده؟ چون بسترش مهنه. یه وقتی این بسترش سلامتیه، ببینه این شکر میکنه، یه وقت بسترش بیماریه. هیچ کس در عالم ماده نیست که مبتلا نباشه، همه مبتلا هم. یه وقت یه کسی بگه خدای من امتحان نکن، اصلا اینطور نیست. امتحان مثل امتحان دبیرستان نیست که در سال دوبار باشه سبار باشه. تو مبتلایی. چرا؟ چون آن به آن شرایط صدور حالات داری در عالم ماده. دقت کن، اونی که آن میاد اون در عذابه. وقتی میگه من را عذاب نکن، میتونه بگه اینو اجرنا من النار، من نجات بده. ولی مبتلا، همه مبتلا. یه کسی به سلامتی مبتلا است، یه کسی به بیماری مبتلا است. پدیده های خارجی، رخدادهای خارجی، اینها بستری رو فراهم میکنن که انسان اون حالات که در نفسش خودش کلم بحث کنیم که خودش ایجاد کرده اونها صادر بشه. یه وقت حالا به حسب مثال این بحث خوبه تا یه مستاق رسن. یه وقت یه دشمنی حمله میکنه، دو نفر توی سنگری هن، توی قریه هن، توی کشوری هن. یکی به دفاع میپردازه از اون وطنش، از اون حقیقتی که بهش اعتقاد داره. یک کسی هم معتقده ولی فرار میکنه. اینکه دو حالت متفاوت در دو انسان رخ داد، در دو انسان دو حالت متفاوت رخ داد در برابر یه عدوی دشمنی، این خودش برهان متقنی میشه که ترسیدن ذاتی مواجه شدن با دشمن نیست. اگر ذاتی دشمن ترس بود، یعنی هر کس دشمن رو میدید باید میترسید، همه باید میترسیدن. پس چرا تفاوت هست در حالات؟ پس ذاتی دشمن و مواجه شدن باش ترس نیست. مثل اینکه آب ذاتی شیرینی نیست. اگر ذاتی آب شیرین بود، هر جا آب بود شیرین بود. خب باید درش نمک چوچه میگفت. پس این ذاتیش نیست. طریت چی؟ ذاتی آب است یا نه؟ طریت ذاتی آبه. نه شرق داره، نه غرب داره، نه شمال داره، نه جنوب داره، نه دین داره، نه کفر داره. او ذاتیش، آرزش نیست. ترسیدن از دشمن ذاتی نیست. و اون دلیلش متقن، برهانش قوی در این است که وقتی دو نفر مواجه میشن با دشمن، دو حالت دارن نه یک حالت. یک کسی مواجه میشه فرار میکنه، یکی به حسب اون ایمانی که داره، دقت کن، به حسب اون ایمانی که داره، اون رفع نقصی که کرده، دارای این حالت شده در نفسش، در نفسش دارای تجلی شده به نام شجاعت، در مواجهه با دشمن لو میرود. پس دشمن ترس نداره. دشمن بستری است جهت این که انسان بفهمه این عقیده‌ای که دارم آیا در راهش جهاد میکنم یا نه. سید الشهدا فرمود علیه السلام ان الحیات عقیده تو و جهاد. اون کسی که عقیده نداره و جهاد نداره حیات نداره. ان الحیات عقیده تو و جهاد. اون مرده، میته. که در فکر کنم جهان مفته پیش بود بحث کردیم در قاعده احتبار کاره حضب مقابل، و اونجا بحث کردیم که اون رو در کلام الله اینطور میگه، توضیح نمیده که اونو خود انسان بفهمه، ولی اینطور میگه که انسان ها یا حیات دارن یا کافرن. یعنی کافر مرده است. چرا مرده است؟ چون در راه عقیدش، عقیدش حقه نیست، بلکه جهاد در راه اون عقیده. مثلا با این کار ندارم. این دشمن که میاد دو نفر باش مواجه میشن، فرار میکنه، یک کسی فرار نمیکنه. چرا؟ طبق این بحثی که با هم داشت حالا، علتش این است اون نفری که فرار نمیکنه در نفسش حالت شجاعت ایجاد کرده، و اون نفری که فرار میکنه حالت ترس ایجاد نکرده. همین که حالت شجاعت رو ایجاد نکرده شده حالت ترس. این در ابتلا لومیه. در این واقعی که در مناسبتش هستیم، واقعی عبرت انگیز، جذاب و به شدت تأمل برانگیز جنگ احد. خیلی واقع جنگ احد زیباست، خیلی میشه بهش استناد کرد. شما در این واقع جنگ احد ببینید، کفار، کفار قریش در بدر شکست خورده بودن سنگین. شاید در بدر هر یه جنگجو با 10 نفر غیر مسلمان میجنگید، اونا شکست، 313 نفر میجنگید. بعد اینا تدارک دیدن، حالا مقدمات داره که به حمله کنن به مدینه، اینا میخواستن حمله کنن. حضرت ختم مرتبه نظرشون بود جنگ به شهر کشیده نشه، ما بیرون مرز دفاع کنیم. این حضرت ختم مرتبه نظرش این بود، به شور گذاشت، با اینکه نظرش رو اعلام کرد به شور گذاشت، اکثریت هم قبول کردن، خلاصه رفت. حضرت نیروهای اطلاعاتی داشت، نیروهای اطلاعاتی خبر دادن که اینا رسیدن به اون تنگه احد، یعنی یه کوهی بود، تپه‌ای بود، بعد یک شیاری داشت. رفتن اونجا، حالا جنگ و آغاز کردن. اونا گمانم 3000 نفر بودن، اینا 1000 نفر بودن، یعنی هر نفر با 3 نفر. اینطور بود سابق دیگه، توپ نبود که، تیر نبود، اینجوری حساب میکردن. وقتی میخواستن سناریوی جنگ رو بچینن، جاسوس ها خبر میدادن که 3000 نفرن، اینور فرمانده میدید 1000 نفرن، به هر کسی میگفت شیوه جنگیدنت باید اینطور باشه که 3 نفر رو بزنی،
نمیتونه هم بزنه،
تا 40 نفر اینو باید روش کنن بزنه، نمیتونه بزنه. تعجب نکنید وقتی میگن توی همون مولا 1000 نفر رو کشت، این تو این نیست رو رویا بگن، ما چون ندیدیم نمیفهمیم، ما تیر رو دیدیم، شیوه جنگ با سیف رو ندیدیم، یک شیوه ای داره. حالا در مورد این سیف هم الان میگم میبتی. اینها خیلی بدحال بودن، کفار و قریش افسرده بودن، اومده بودن انتقام بگیرن، یعنی با کینه اومده بودن. رسیدن و اون وقت جنگ آغاز شد. شنیدین یه قضیه از این ماجرا؟ حضرت ختم مرتبه فرمانده میدان بود، یه فرمانده دفتر نبود که تو میدان مبارزه میکرد. به یکی از اصحاب که اونم شجاع بود، تا اون لحظه شجاع بود، فرمود که ما داریم میجنگیم و شما این تپه رو باید حفظ کنید. چرا؟ چون پایین تپه یه شیاره، ما خیالمون باید اینجا راحت بشه، اینا ما رو دور نزنن، ما اینجا داریم میجنگیم. بعد حضرت صریحا دستور داد، فرمود حتی اگر ما پیروز شدیم، تا خود من نیومدم، خود من نگفتم تپه را رها کنید، تا تپه را رها نکنید، حتی اگر ما پیروز شدیم. یعنی یه تهشو گفت، یعنی اون قاعده احتواک هم استفاده کرد، یه تو خودت بفهم تهش یعنیه. مسلمان ها جنگ میکردن، حمزه سید و شادان فرمانده این میکرد، اونجا پیروز شدن، تو اون جنگ پیروز شدن، با اینکه خیلی 1-3 بود یا 1-2 بود، این نقل هم هست که اونا 2000-9000 نفر. تموم شد. اون 50 تیراندازی که اونجا جبیر بودن، فکر کنم فرماندهش عبدالله ابن جبیر بود، به فرمانده این اونجا بودن، اینا تفسیر به رأی کردن. حالا من شرحش رو بعد میدم، اول این ماجرا رو بگم. دیدن که مسلمان‌ها پیروز شدن، دیگه هیچ خبری نیست، اینا هم رفتن اون عقب و دارن برمیگردن. سلاح‌هاشون تیرانداز بودن، کمان سنگین مثل شمشیر، حائلش نمی‌کنن، اونو می‌زنن کنارشون، اینو گذاشتن زمین، شمشیر رو هم گذاشتن که خسته شده بودن، نه جنگیده بودن نه کاری کردن، فقط ایستاده بودن. چند بار این خالد بن ولید این حفره رو فهمیده بود، حمله کرده بود از پشت، از ختم مرتبه تو لشکر رو بزنه، اینا با تیر زده بودنش، نذاشته بودن، ولی اون کمین کرده بود برای اینجا. اینا دیدن همه چی تموم شده، الانه که بقیه لشکرستان برن سمت غنیمتی ها، سلاح گذاشتن زمین، دویدن رو تپه، دویدن غنیمتی جمع میگن. خالد ابن ولید که همینجور داشت عقب نشین میکرد، هی نگاه میکرد، دید حفره خلوت شد، سریع یه دونه پاتک زدن و از پشت اومدن. چی شد؟ مسلمون ها اون ور بودن، جنگ تمام شده بود، داشتن اونو برمیگشتن. این 50 نفر بدون سلاح اولین کسایی بودن که برگشتن، دیدن دشمن دورشون زده، میخوان بجنگن، هیچی ندارن، نه شمشیر دارن نه سلاح. همشون هم عاقبت به شر شدن. چرا؟ بعضی هاشون دست بردن بالا، لبیک یا قریش گفتن، همونجا منافق شدن. بعضیشون فرار کردن که اونها رو تیکه پارهشون کردن، بعضیشون هم برگشتن سمت حضرت ختم مرتبه، اونجا کشته شدن. اینقدر اوضاع به هم ریخت، علی علیه السلام میگه من با دستم زخم شکمم نگه داشتم، با دستم نمیذاشتم کسی پیامبر رو بکشه. سیف علی علیه السلام اینجا میشکنه، شمشیر علی علیه السلام میشکنه، که حضرت ختم مرتبه ولی الله باید به دست کسی که در سیرش هست برسه دیگه. اونجا بود که ذوالفقار رو علی علیه السلام میده، ذوالفقار شمشیر حضرت ختم مرتبه بود، علی علیه السلام باید دفاع کنه، حضرت ختم مرتبه نمید از علی دفاع کنه، اونجا شمشیر میدازه ذوالفقار رو میده که منادی ندا میده لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی. حالا عرضم اینه، اینها اینطور شدن، اوضاع انقدر خراب شد که اینها انتخاب میکردن بکشن. این وحشی رو اون ولید مأمور کرده بود که 3 نفر رو بکشه، حضرت ختم مرتبه، حضرت علی رو و حضرت حمزه رو. اینم ختی مطهر تو بکشه علی نزاش، اومد علی رو بکشه علی نزاش. بعد جناب حمزه رو کمین کرد که بزن، جناب حمزه فهمید، یه نفری اومد جلوی چشمای حضرت حمزه رو گرفت، یعنی همش سناریو داشت. حضرت حمزه اونو که از پایین داخت دید وحشی آماده است نیزه رو پرتاب کنه، پاش لیس خود روی گل رو وحشی این کارشو کرد. بعد ابو سفیان با همون رأس فتنه اومدن مسله کردن حضرت حمزه رو که حالا عرض میکنم. اونهایی که اون تبه رو حفظ نکردن، هر مسلمان بودن، همه هم از ظاهر بهشن رسیدن که بگن چشم،
ولی یک حالتی رو در خودشون ایجاد نکرده بودن،
همون حالت که بحث کردیم، حالت موظف توظف. وقتی که توظف رو ایجاد نکردن، استخفاف ایجاد شده. استخفاف کجا معلوم میشه؟ وقتی یک نفعی رو انسان متصور بشه، یعنی خون حمزه سید و شهدا و خون زخمای علی و حضرت ختم مرتبت، خون اون همه شهید، همش پای هم 50 نفره، چون جنگ برده رو باخته کردن اینا، فقط به خاطر یک چیزی که در نفس خودشون اینا حالت توظفی که بحث شد ایجاد نکرده بودن. همین که ایجاد نکردن، توظف و استخفاف ایجاد شده. حالا کی ایجاد کرده؟ خودشون ایجاد کردن. بحث از ترس بود. اینجا این حرام رو از کم برسن به اینجا. وقتی حضرت ختم مرتبت این صحنه رو دید، خالد بن ولید هم نزدیک شده بود، دیگه جنگ تن به تن رخ داد. بعد پرچم رو حضرت ختم مرتبت دادن دست مصعب. چرا؟ چون پرچم اون لشکر دست یکی از سران قریش بود. این ورم میخواست حضرت یک کار روانی کنه، پرچم نه به علی علیه السلام داد، نه به حضرت حمزه سپه شده، داد دست مصعب. این از سران قریش بود. مصعب نقاب زد که اون بابخیشش نشناسنش، نزدیک بشه راحت بکشونه. مصعب رو تو این پاتک دوم کشتن، پرچم افتاد. مصعب چون نقاب زده بود، یکی از این لشکریان قریش گمان کرد حضرت ختم مرتبت رو زده، بلند داد زد علاقت قتل محمد. این پخش شد، همه مهد علاقت قتل محمد، علاقت قتل محمد. یه عده یه لشکر دیگه که اینا لشکر حمایتی بودن، تا شنیدن حضرت ختم مرتبت شهید شد، اینا شمشیرها انداختن. بعد اونجا داره یکی از فرمانده‌های محدود که جزو اون 5 نفر 6 نفر بود که مونده بود صدا زد، آخه چرا این کارو می‌کنید؟ حتی اونم گمان کرد از حضرت ختم مرتبت کشته شده. گفت آخه چرا این کارو؟ گفتن دیگه رسول الله کشته شد، دیگه هیچ جنگی نباید که، خطر داره. شمشیرها که انداختن تسلیم شدن لشکر اسلام بود، اونا اومدن اینا رو تیکه پاره کردن، کشتنش. مصعب که شهید شد نمی‌کشتن. حضرت ختم مرتبت دید اینطوره، به علی علیه السلام فرمود حمایت کن، من باید برم وسط میدان. علی علیه السلام حمایت به حضرت خدمت داد، میزد که من زنده‌ام. نجاشی رو در تاریخ خودش آورده. به لحاظ روایی خیلی از مدایحی که میکنن برای خلفای سگانه، اون کلمه عوض شده. این اثبات شده است در علم حدیث. یعنی اون مدحی که داره میکنه از خلیفه اول دوم سوم، اون کلمه علی علیه السلام بوده، کلمه رو عوض کرد. یا کجا لو رفته؟ در اختلاف نسخشون لو رفته. نجاش اونجا یه واقع قشنگی رو میگه. حضرت ختم مرتبت دید عمر بن خطاب و عبیدالله و طلحه، اینا هم دارن فرار میکنن، اینا همه فرمانده بودن، فرمانده لشکر اسلام بودن، و حالا اون چند نفر دیگه دارن فرار میکنن. حضرت صدا میزد که به اسم فلانی کجا میری؟ من هستم. و اینا برمیشن میگن میخوام از دندست فرار میکردن. چرا؟ چون اینها در خودشون این ترس را ایجاد کرده بودن. حضرت اینو فرمود و بود که اینا نمیتونن بیسن، اینا ترسیدن. حضرت میگفت من هستم بیاد. اینا فرار میکردن رو تپه. حضرت با استدعا میکرد ای فلان ای کجا میرین بیان. اینا برمیگشتن میدیدن ختمت از دندست ولی فرار میکردن. چرا؟ چون اینها او شجاعت رو ایجاد نکردن. وقتی ایجاد نشده ترس ایجاد میشه، وگرنه دشمن ذاتیش ترسیدن نیست. اما اون از توهم که دست و پای عقل رو ببنده. ما الان مواجهیم با مذهبی هم، با کسایی که نماز میکنه، مذهبی ریش داره و نماز میخونه، که اینها متوهمانه زندگی میکنن. هر چقدر الله تعالی مبتلاشون میکنه که ببین تو حتی نمیتونی جلوی چشمتو بگیری، چه این برسه که به حضرت حجت یاری برسونی، این باز هم بیدار نمیشه، اون صحنه را خواهد دید. اون صحنه رو خواهد دید، توی صحنه هولناک حقیقت رو زیر پا خواهد گذاشت، چون ایجاد نکرده خودش. الیه یا فلان، الیه نه طریق است، الیه یا فلان، بیاد پیش من، بیاد پیش من، فرار میکرد. هیچ کدوم این واقعه جنگ احد رو وقت مطالعه کنیم، هیچ کدومشون عاقبت به خیر نشدن. حضرت حمزه، حالا اینو شما یه نمادی قرار بدین در این که پس ذاتی دشمن ترسیدن نیست، درسته؟ متوجه هستی؟ ذاتیش نیست، عارضیش هم نیست، بلکه انسان در این ابتلا آنچه که در خودش ایجاد کرده رو صادر میکنه. این که حضرت روح الله سلام علیه گفت رهبر ما اون طفل 13 ساله است، این رو روح هوا نگفت، چون اون نفس رو میشناسه. نفسی که وقتی برگرده ببینه که اون پاشش سوسنگرد تانک رد بشه حتما سقوط میکنه، آرپیچی نداره، با کلاش نمیتونه بزنه، شروع میکنه از اجساد شهدا چند تا نارنجک در میاره، یه بین فانوسخه رد میکنه، همه اینا رو به سیم وست، همش تو چند ثانیه است، بین اینا رو با سیم رد میکنه، بعد میدوه سمت تانک، میره زیرش میخوابه، سیم رو میکشه که شاید 8 تا نارنجک با هم اون تو. اینو از کجا فهمیده؟ این داووس دیده؟ این آموزش دیده؟ وقتی که شجاعت باشه عقل در صحنه است، وقتی که ترس باشه وهم در صحنه است. این که مستثنا میشه ماحول دشمن به خاطر این که اینا ترسیدن، وهم داره اداره میکنه. اون که میگه رحمه، یعنی این که در 13 سالگی اینطور بود، اگر زنده بود این حتما خمینی میشد در اون 56 سالگیش، در 13 سالگیش اینطوره. من یه وقت بیانه که از اساتید بزرگ وقتی من درک کردم محضرشون رو، روستاشون من رفتم این پیه مردو سوال میکردیم، به مناسبت اونجا بودیم، میگفت من اینو خودم دیدم که ایشون 7 ساله بود، یه وقت ما با هم بازی بودیم یه پیه مردو این وقت به این داشتیم بازی میکردیم با چوب و اینا تو جنگل، و ما یه دفعه یه مار بزرگی خیلی، این که اینجوری تعریف میکرد روشن مبارخ میکرد، میگفت خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگ. شاید بوا بوده مثلا، گفت یه ماری اومد بالا، همه فرار کردیم، میگفت این دست چپشو از اینجا دست، یه دفعه ما رو گرفت، اینقدر فشار داد، میگفتیم ولش کن، ایشون فشار داده بود، داد میزد، دوستان منو ترسوندی، بچه 7 ساله. و میگفت یه انگاه فشار داد سر ما رو میگفتیم این در سریرش این آدم، گفت اینقدر این ماره رو، بعد این ماره رو کش، ما رفتیم ماره رو بردیم تو بین خانواده، گفتیم همه با هم یه مار کشتیم، او یک کلمه هم نگفت من کشتم، نه گریه میکردیم پیره مرد با هم میگفت، اولی لورستان هم بودن و اون زفای لوری میگفت، میگفت اینجوری گرفته و کشته و بعد ما رو گفتیم این یک کلمه نگفت نه من کشتم. این حالات هست که میگه اون رهبر ما طفل 13 ساله است، یعنی این اگه اون مقام شهادت و الله تعالی براش فاضل میکرد قرار بود زنده بمونه، اون میرسی اون رهبر میشد. در ابتلا مشخص میشه. شما تو همین ماجرا ببینید، این ماجراهایی که میره اینا، من شنیدم یه بازار اینا که میرن میگه مغازه رو ببندین و تهدید میکنن، شنیدم اینا با چوب و چوب رفتن بازار آهن، گفتن ببندین، بازار آهنی هم با آهن دنبالشون کردن. شهیدم در جنگ و انقلاب مهمترین سن سنف آهن بوده، خیلی حمایت کردن، خیلی حمایت کردن، و کدوم سنف این کار کرده؟ و فکر کردی انقلاب همینجی رو هوا حفظ میشه؟ نه، این کار رو نکنن حفظ نمیشه. انقلاب از آدم های ترس و بیزاره، اونو به نرخ روز باهم این منتظره یه خبری میشه ریشاشو بزنه، یه عصر طبیعه است. و در ابتلا مشخص میشه. این نکته اینجا بگم در واقع جنگ احد، که وقتی که در نفس حالت توظف رخ نداد، حالت استخفافه، وقتی بدن حضرت حمزه سه دو شهدا رو مسله کردن، انقدر این مسله بود از سخت بود که حضرت ختم مرتبه حالش بد شد، گریه میکرد، خیلی گریه میکرد. چند نفر از این افراد برجسته اسلام اونجا دست رو دست هم گذاشتن، سوگند خوردن، گفتن 30 نفر از سران قریش رو مسله میکنیم به حسب مسله کردن حمزه سید الشهدا. حمزه سید الشهدا کم نبود، 70 بار حضرت ختم مرتبت بر بدنش نمازون، 70 بار قلبش آروم نمیگرفت. نماز خوندن بر میت و بعد دفن و اینا، این بخاطر اینه که قلب آرام میگیره. یکی از شعورش اینه که قلب آرام میگیره. 70 بار نمازون بر بدن حضرت شده. اینا این یاران حضرت ریخته بودن به هم و گفتن ما 30 نفر از سران قریش رو مسلم میکنیم. تا این رو گفتن حضرت ختم مرتبت گل به همین داغ خودش بود. آیه گمانم صد و در سوره نه آخر سوره نه 126 و این هاست. اون نازل شد، هم حالت استضعاف و استخفاف و حالت توظف رو بگم. آیه 126 این اونجا نازل شد. یعنی اینها، یعنی این کسانی که دست، این کسانی که با هم هم قسم شدن که یک کاری بکنن، اینها هم مبتلان به این که الله تعالی اینها رو امتحان میکنن که بفهمن خودشون حالت استفاف دارن یا حالت توظف دارن. این همه مبتلا. این آیه رو بس بس. و این و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. اینجا الله تعالی نازل کرد به حضرت ختم مرتبت که بگو اگر میخواید مجازات کنید به مثل ما عوقتون، مثل خودشون مجازات کنید. اونا یه نفر رو مسلم کردن، نه 30 نفر. یه وسط جنگ حضرت ختم مرتبت داره به اینا میگه اگر ما معاقبه کنید مثل خودشون معاقبه کنید. بعد اینو میگه، بعد یه شأن دوره قاعده احتقاق استفاده میکنه، حرف وسط رو نمیزنه، شأن دوم میگه و این صبرتون لهو خیر لسه، ولی اگر اون کارو نکنی صبر کنید خیرش بیشتره، که اینا یه نفرم مسلم نکردن و در اسلام مسلم شدن حرام شد. اول جنگ در این دفاع مقدس وقتی روحانی های عقیدتی و اینا صحبت میکنن در آموزش اینو میگفتن و این آیه استفاده میکردن که یه وقت به بدن جسارت نکنه. عراقی ها در خاطراتشون دارن برای ما عجیب بود، وقتی اجساد کشته شده های ما می اومد همه چیز دستشون بود، همه چیز تو جیبشون بود. خود ما می دزدیدیم در کشور، در لب مرز خود ما می دزدیدیم. ساعت داریم داشت می همونشن این و اینا آخه کی هن؟ این مسلمان ایران کی هن؟ شیعه کی هن؟ ولی خودشون با اجساد کشته ما این کار رو نمی کردن، کار رو نمی کردن. وصف بعد به ختم مرتبت فهمید که وصف رماسب رو که خب حال حضرت ختم مرتبت خرابه، میگن اینجا باید چیکار کنی، چی در نفس ایجاد کنی؟ صبر. وصف صبر کن و مواصبر که الا بالله، صبر کن، صبر تو توفیقش با الله. ولا تحزن علیهم، محزون نباش. ولا تکفی زیغ به مایم کرون، اندوهگین مباش، از این زیغ ناراحت نشو، دل تنگ نشو. ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. الله تعالی با پرهیزکار است، با محسنون اونهایی که نیکی کنن. این آیه اومد که بعد حضرت ختم مرتبت قبول کردن توبه وحشی رو، خود وحشی رو هم کسی نکش. اینها اینجا تو این شأنم اینا مبتلان به این که آیا استخفاف رو ایجاد کردن یا آیا توظف رو ایجاد کردن، همه مبتلا. حالا شما نظر کنید به این واقع با بصیرت، اونهایی که تپه رو رها کردن، نظر تام قلبشون که در متن می‌خونیم این جمله رو، نظر تام قلبشون به عالم ماده بود گرچه بدنن مسلمان بودن، یعنی حتی تا جبهه جهاد هم رفته بودن. از کجا معلوم نظر تامشون به عالم ماده بود؟ از اونجایی که وقتی نفعی را در عالم ماده تصور کردن، نفعی که در دستور حضرت ختم مرتبت تصور کرده بودن از می رفت. یعنی این حالت غلبه داشت بر اون حالت. چرا؟ چون موظف بودن، ایجاد نکرده بودن، استخفاف شدن. نکته بعد اون ترسی بود که در اون لشکر بود. لشکر کفار ترس نداشتن، اگه ترس داشتن از همه بیشتر لطیف عالم این حضرت ختم مرتبت میترسید. این ترسی بود که در وجود اینها از بین نرفته و رو نفس کار نکرده و اونجا پدیدار شد. پس خود انسان هست که حالات رو در نفسش ایجاد میکنه. در جلسه گذاشته پرداختم به این مسئله که جزئی بود از دو مسئله عبادت، یعنی حضور وقت، حضور قلب. الان حضور وقت تمام شد، باب حضور قلب داره باز میشه. در حضور وقت بحث استضعاف و توظف مطرح شد. حالا در بحث حضور قلب بحث این است که از اون جایی که اثبات شد خود انسان حالاتی رو در خودش ایجاد میکنه، پس این که در عبادت حضور قلب ندارد رو خودش ایجاد کرده است، نه هیچ کس دیگه. این وقت بحث میشه، این خود انسان است که باعث میشود در عبادت به خصوص صلات حضور قلب داشته باشد یا نداشته باشد. خود انسان ایجاد کرده، نه مشکلاتش ایجاد کرده، نه فقرش ایجاد کرده، نه بیکارش ایجاد کرده، نه هیچ چیز دیگه. اینا همه شر به شیطان، خودش ایجاد کرده. اون ترسی که اینا مقابل لشکر کفار داشتن از کجا بود؟ از عدم داشتن امکانات بود، از عدم سلاح، از هیچی نبود، خودشون ایجاد کرده. حالا در بحث حضور وقت بود که تمام شد، استضعاف، استخفاف یا توسل. در حضور قلب اگر یه انسانی حضور قلب دارد خودش ایجاد کرده، اگر یه انسانی حضور قلب ندارد خودش ایجاد کرده. ولی این نکته رو دوباره باید بگم که جزئیات بیشتر گفتم، اون حالتی که عدمیه ایجاد نیست، عدم ایجاده. یعنی حضور قلب اگر ایجاد بشود ایجاد شده، اگر ایجاد نشود عدم حضور قلب ایجاد شده است. که اون تو مسئله زمین حاصلخیز گفتم، یا کشت میکنن یا علف هرز کشت میشود. تقصیری که تقصیر صاحب زمینه. علت اصلی عرض کنم، مت طولانیه، مت رو بخونیم. علت اصلی که انسان نمیتواند در عبادت حضور قلب داشته باشه، وقتی خب نمیتواند حضور قلب داشته باشه، یعنی حظی نمیبره، یعنی فقط مثل حیوانی صبح بلند میشه تا شب کار میکنه و بیان میخوابه، زندگیش زندگی حیوانیه. یه وقتی کسی میگفت آه من متحول شدم، روش نمیشد حرفو بگه، ولی من میدونستم این خاطر شخصیت عزیزیه. وا من متحول شدم و اینها، بعد گذشت، فقط نمیدونم چرا اینقدر با من بدن بعضیا. گفتم خب همیشه حیوان ها از انسان ها بیزارن دیگه، حیوان ها معمولا با انسان هایی که حیوانی ان دوست میشن. حالا این سگ و اینا رو نمیگم اهلی ان، نه، یا مثلا در شأن مؤمن داره که مؤمن به شأن ایمان میرسه، غیر مؤمنی نفرت پیدا میکنه. حالا تو نگاه نکن تو مسجدی دو نفر با هم اختلاف دارن، یکیشون حیوانه، یکیشون حیوانه، شک نکن، یا دوتاشون با هم حیوانه و هم میترن. در روایت دارد اگر همه پیامبرا از جمله 124,000، 124,000 یعنی یه استادیوم آزادی با 24,000 نفر استادیوم بغلیش، حضرت خیلیه، حضرت این ها حضرت مسئول کنار هم بودن، 1% با هم اختلاف نداشتن. ولی حالا یک کسی جمعه میکنه مذهبیه، شأن سبع داره، حب میپره، گاز میگید، سبع این در رنده است. این طور نیه، مؤمنین با هم اختلاف. اگر ایمان ضعیف باشه، ایمان قوی باشه، این دیگه اختلاف نیست، بلکه دیگه این هم عالم نیستن، هر که مسئله خودش رو میره، هم دیگه رو نمیخورن، نمیدارن. یا که میخوره هنوز شنیده به این داشت اینا میپرسی روش نمیشد نداریم. اینو بهش گفتم، گفتم خب ببین اونایی که به تو میپرن شعنی دارن. گفت نه حالا نمیدونم، خدا هدایت کنه. آه خب آه نشونه خوبیه،
نشونه خوبیه.
وقتی اونهایی که خاکستری بودن در صدر اسلام مسلمان میخواستن بشن تحقیق میکردن، میرفتن میشه این سران قریش که اینا همه جا بودن دیگه، میخواستن تعریف کنن، تحقیق کنن، میگفتن این ختم مرتبت خیلی لطیفه، خیلی مهربانه. سران قریش یک کار سیاسی میکردن، چی میگفتن؟ میگفتن او اذانه، او گوشه، فقط میشنوه. یک کار میکردن اصل ماجرا از یاد بره، اینا میگفتن او مهربانه، اینا میگفتن او گوشه. اینها میگفتن که او امین وحیه، اینا میگفتن این جوانیش هم امانتدار بود. وقتی تو میتونی بگی فلانی در علمش مجتهده، وقتی میتونی بگی مطالعه زیاد کرده، در مغالطه داری میده دیگه. یا یکیسی داشت به سطح میرسید علاقه نداشتی، بهش بگو نبد. این کار سیاسی میکرده، روش این کار ابو سفیان بود، ابو سفیان لعنت الله علیه بود و اون ولدش که این راه ادامه داد، معاویه لعنت الله علیه، و الان هم که ادامه داره دیگه. این انسان وقتی حضور قلب نداره در عبادت، قلبش هز نمیبره، قلبش هز نبره پوچ میشه، از زندگی خسته میشه، دشوارست میشه. چرا؟ علت اصلیش اینه، در امور مربوط به عالم ماده بیش از اون چه که باید نظر کند نظر کرده قلبش. به زبان دیگه قلبش نسبت به امور اعتباری و امور مادی بیش از آنچه که باید نظر کنه نظر کرده. یعنی چی؟ یعنی قلب آنجایی که نباید حاضر باشد حاضر شده در عالم ماده، امور عالم ماده، دیگه نمیتونه در عبادت حاضر بشه. مثل اینکه در یک زمین حاصلخیز، یا اینجا باغبان داریم، باغدار داریم دیگه، اینا تایید کنن. اگر علف هرز ور نداری کشت امکان نداره. آقا این هست که نه، یا امکان داره، به هر حال نفر آشتیشون بده اینا با هم زندگی کنن، نه. نمیشه، چون اینو علم جغرافیا، علم زمین شناسی میگه اون آب و این میبره، علف هرز میبره. خب ما دو تا لوله که نمیتونیم از زیر زمین نصب کنیم، اینطور نمیشه. تازه اگه اینا آب مساوی بینشون تقسیم بشه جا برای رشد ندارن، علف هرز به کثرت پخش میشه، درخت به واحدیت میاد بالا، شاخه به واحدیت میاد بالا، همش بحث داره. خب وقتی که انسان در یک امور مادی، حالا گناه اصلا هیچ، اصلا هیچ نمیشه. اینکه جناب صدر متعالین شرطش برای تدریس حکمت متعالی و فلسفه متعالی این بود که گناه نکنید، برای این بود. اون کسی که داره انرژیش در گناه مصرف میشه، این نمیتونه تحقق کنه. وقتی نتونست تحقق کنه میگه اینا کفره، میگه فقط بریم یه جا بپریم بالا، بپریم پایین، بپریم بالا، بپریم پایین، تمام دین رو خلاصه میکنه تو این. یه اون کسی که به نفسش سخت نگیره به بدنش سخت میگیره. جایی که باید به نفسش سخت بگیره سخت نگیره، آقا یه تیکه آهن میزنی تو کلش، میگه حسین تخ، یه سختی ارزام میشه، نمیتونی این کار نکنی، ذاتی شدی، این سرگرده ذاتی انسان، یه جا دیگه بلفل میشه. این قلب در امور مادی میده، دقیق کنم چی میگم، نه اینکه حاضر نباید باشه، بیش از اندازه، یعنی از همه حد تعادل، از همه حد وسط خارج بشه، قلب یک جا حاضر میشه، نظر نیست دیگه، حاضر شدنه. یه وقت انسان نظر میکنه به یه چیزی، اون کارش رو رتق و فرق میکنه، این خوبه. یه وقت از دستش در میره، این دیگه قلبش اونجا حاضر میشه. قلب یک جا حاضر باشه جای دیگه حاضر نمیشه. اون متن رو بخونه برش باشه. آیا حضور حاضر غایب شنیده ایم؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اولش اینطور شروع میشه در عبادت، بعد اگر این مسیر درست نشه، اون چیزی که متاسفانه در ما هم هست و خیلی سریع باید به عبادتش رسید، این است که دیگه بدن، قبلا بدن میومد برای عبادت شوق داشت، قلب کم نزد، دیگه از یه جایی بعد اگه اینو درست نکنه بدن هم میل به عبادت نداره. این حاضر 3 ساعت مقابل این رسانه بشینه نگاه کنه، ولی نمیتونه یه تعقیبات نماز، حوصله‌اش نمیکشه. حاضر 40 ساعت چرت و پرت بگه، 40 دقیقه مطالعه نمیتونه بکنه، چون این داره همینطور مسیر رو میره، خطرناک. جلسه پیش بحث کردیم تکامل شر به چی میرسید؟ جهود. اخ 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 جهود بسته میشه و از فراغت وقت، از فراغت وقت مهمتر فراغت قلب است، بلکه فراغت وقت نیز مقدمه برای این فراغت است. یعنی میگه اون که خودش رو موظف به اوقات نکرده، هر چقدر تلاش کنه در جهت این که حضور قلب پیدا کنه، این محاله. مثل یه کسی که ببین، این خیلی ساده است، خیلی ساده، از این ساده ترم بلد نیستم بگم. وقتی یه کسی میخواد سیر رو آغاز کنه، پوچیاش خلاص بشه، بهش میگه هر مطالعهشو، این وقتی نتونسته در شبانه روزش وقت مطالعه ایجاد کنه، محاله بتونه وقت قلب ایجاد کنه. این خیلی بدیهیه. اینا که میان در تیم‌های ملی بازی میکنن، حالا چه پول بدن چه پول ندن، چه تیم‌های باشگاهی بازی میکنن، چه پارتی داشته چه پارتی نداشته باشن، این لحاظ نیست، این کارو بکنن. ولی آیا اگر اینا نتونن بدوئن، کسی قبولشون میکنه هر چقدر پول بدن؟ دیگه دویدن رو بلد باشه دیگه، حداقل بدوئه. چون اومدی که بدوه. حالا یه کسی که نمیتونه وقتش رو موظف کنه، قلبش رو میتونه موظف کنه؟ امکان نداره. تمدن قلب یکی از سلاح‌های مهمش اینه که در انسان به صورت نامحسوس ریشه توظف رو می‌سوزونه. به این مثال یه رسانه درست می‌کنه، تلویزیون، وقت در تلویزیون نیست، وقت در توه. هر وقت بخوای اینو نگاه می‌کنی می‌زنی تق، هر چی هم بخوای داره. قدیم اینطور نبود، یعنی یه نوه شب فکر کنم دیگه میگفت دی چه چیزی بود، نوه شب چاره‌ای نداشت می‌خوابید. یا جمعه بعد اخبار بود، کی بود کارتون شروع شد، یکی از اونجا میومد رد میشد میرفت. مراقب باشین، مسئلهش مسئله اون نفری نشین که اومد دید از خونهش اومد بیرون دید پوست موز افتاده بود، باید بخوریم زمین، ای بابا باید بخوریم زمین. اینطور میشه، ما هیچ و پوچ میشه. فعالیت هست ولی هیچ و پوچه، تهش هیچی نیست. خواب دیدم با وضوح و روشنی، خواب دیدم با وضوح و روشنی، باز شد بر من دو شاخ آهنی، گفت با من هیچ دانی من کیم، قیچیم من، قیچیم من، قیچیم. گفتم الان یه شعر عرفانی، یه شعر ادبی، چی بود تهش؟ اینطور شده، این شعرم که هست اینه. ادامه هم نداره، همین یه قیچیم من، قیچیم من، قیچیم. یه همین میره مسجد میره، روزه میره، همین کتاب میره، همین اینطور میشه. این کار تمدن قلبه، چون توظف در انسان میکشه، توظف در انسان میکشه، همش میشه تفریح دیگه. تفریح هم بریم مشهد، تفریح هم بریم کربلا آسیب شهدا. بلکه فراغت وقت نیست، مقدمه‌ای برای این فراغت است و آن چنان است که انسان در وقت اشتغال به عبادت خود را از اشتغالات و هموم دنیایی فارغ کند و توجه قلب را از امور متفرقه و خواطر متشتته منصرف کند. به اونجا هموم رو میگه، میگه اگر از یه حدی نظرت به امور مادی گذشت، از تفکر و تدبیر تبدیل شد به هم و غم، نه این دیگه خراب شد. جمعانم کامل بود، یا خود حضرت حسن بود اسلام و حضرت مولا فرمود که آیا فطرت از بین میره؟ مولا فرمود نه، گوه ذاتی انسانه. بعد مولا فرمود ولی لگدکوب میشه. بعد فرمود چه چیزی لگدکوب میکنه؟ موقع کار میندازتش. حضرت فرمود هم و غم، هم و غم. هم و غم براتون جلسه چی عرض میکنم که اون مبدع غم کجاست. نباید مسئلهی به انسان به شأن قصه برسه. قصه در ادبیات میشه رنجش، رنجیدن. حتی انسان یک عزیزی رو دست میده غمگین میشه، غمگین میشه، دلتنگ میشه، گریه میکنه. حتی ماشینش رو دست میشه دیگه عجب دیگه ماشین ندارم جای راحت برم. اینطور بیارم یه وقت هست دیگه میشینه قصه میخوره. این اونجاییه که قلبش تو اون قصه حاضر میشه. قدیمی‌ها یادتونه چی میگفتن؟ میگفتن قصه از درون آدمو میخوره. خیلی قصه چیزی بدی. اینقدر تمدن قلب در شریان و جریان پیدا کرده تو افکار ما ایرانی‌ها، قصه خوردن عادیه. یعنی قدیما اینطور بود، یه کسی قصه میخورد در نفر بزن آه تو چه گرفته ای، چیزی شده، بگو حلش کنیم. چون نهایت مثلا چی میگه؟ مثلا من بابام درمون شده، من الان دوی چی میگه؟ پروشن میخوام، هیچ از نمیگه چی شده، چون میدونه تهش چیه. ببین چی شده، میخوام نویم. الان به قدر این جریان و شریان داره، همه اینطورن. یه نفر خیلی شادمانه شده میگن پدر سوخته چقدر نشاط داره، ببین چی میخوره. عجیبه این. شما وقتی تو مطمئن دیدم آقای وقت یه جایی که من گفت نمیشتم این مترو و خیلی شادین ها شما مذهبی ها همینجای میکنم. من نمیدونم به شما چی بگم. نه نمیخواد چیزی، خیلی شادی، یه روش میشه فحش بده. نه اصلا حرفی نست، تازه شادی ما رو نهیده بود، خواستم این کجاش دیدی جدا نهیده بود. الحمدلله. نداریم چیزی که بس پیراون امور اخروی انسان رو برنجونه نداریم. اونها دیگه اونها غم مقدسه، اینا رو بحث کردیم. اون غمی که شما با سید الشهدا، اوج سید الشهدا است دیگه. اون قدری که شما گریه میکنید بعدش چرا میخندی، چقدر شادی، چقدر سبکی. اتفاقا اونها که وقتی در روزه اینا قرار میگیرن، حالا محرم و عاشورا و اون روزهای شهادت هیچ چی جدا، ولی آخه کسی هرچی روزه میره بدتر خمودتر میشه، نباید روزه بره. روزه نمیره، یه جای دیگه میره، قلبشو میگه. ما نه اینطور نیه. اون بحث نیمه شبی که داشتیم، محرم رازی شادی سید و شاد در قتلگاه، اونجا بحث کردیم. انسان هر چه از سیرش میگذره شادتر میشه. بعضی وقتا یه حالاتی رخ میده شما نمیدونه این حالت یه حالتیه، همچی گمان میکنه شاد، یه دفعه داد میزنی نه، اون یه حالتیه کسایی شاید سالها دنبالشن، تو شراب طهوره، مثلا حرم از درزا میگه یه وقتی تو خیابون مثلا رخ احساس میکنی تو این سینت یه ولوله یه میخوای داد بزنی، یه میخوای یه کاری بکنی، اونجا تسبیح بگو. او آلتیه آقا، باید بودن دنبالش عالم پیدا کنن، اینا دست جا نگیر. ما واردش نمیشم که باد نکنیم. همون اینطور باید چیکار کنه برای حضور قلب؟ توجه قلب را از امور متفرقه و خواطر متشتته منصرف نماید و دل را یکسره خالی و خالص برای توجه به عبادت و مناجات با حق تعالی نماید و تا فراغت قلب از این امور حاصل نشود، تفرق برای او و عبادت او حاصل نشود. که این بحث تفرق کردیم، فارغیت. تا انسان فارغ نشه همه چی نابوده. که این بحثیه آقای من این نکته بگم، حالا بس بحث نیمه شد، ولی اینجا بگم چون تو بحث همه نیستم. اون فاعل بل عنایه که برخلاف فاعل بل مقصد در فلسفه جان نیمه شد پس شون کنیم، داره همین رو میگه. یه مبدع فعل در اکثر اوقات بل عنایه است، یعنی بل خیاله. بعد اونو مسئله حکیم این مسئله میاره، خود جان صدرا میاره که اون کسی که داره کوهنوردی میکنه هیچ وقت پایین رو نگاه نمیکنه تا آماده نشده، چون تا پایین رو نگاه کنه خیالش میگه سقوط میکنم. و این که میگه سقوط میکنم، این پا اون پای قبلی نیست، این پا متزلزله. یه وقت ما یه عزیزان طراح صحبت میکردیم، میگفتیم بهترین امتحان امتحان غیر ترمیه. اینا همشون قبول کردن، ولی گفتن الان این جایگاهشون نداریم ما در همتون شمارش، ولی خب خوشحال شدم که قبول کردن. این بود نکته، که دانش آموز نباید بداند امتحانی که براش کارنامه صادر میشه، مدرک صادر میشه، کیه، کجاست، چجوریه. لازمش کم کردن دروس دیگه. الان 10 تا چند تا کتاب دارین شما که گذشت الان دبیرستانی بودین، بهترین وقت چند دبیرستانی وقت 10 تا کتاب داره، اینو بکنم 5 تا، یه 5 تا درس مطالعاتی عمیق باشه، کیه نمیدونی. حالا یه وقت امتحانو گرفتن ازشون تموم شد بزنن که نه، هیچ کس ندونه امتحانو کی گرفت، کجا گرفت، در کدوم سوال شفاهی تیک اینو زن. گاهی تو این جای امنیتی میکنن دیگه، حتی فقط هم تو امنیت ایرانه. میگم که 4 سال زندگیش، بعد 4 سال میام میگم آقا شما قبول، میگم آقا من 4 سال پیش اومده بودم جوون بودم واسه ازدواجم، الان من رفتم واسه خودم بقالی زدم فلان باشم، باش بیا 4 سال رو بیت المال از نگه بگیر باشو. این سیستم اصلش اینا آقای با مثلا این آقا حالا این معلمه مثلا این آقا دبیرستانیه که این آقا شو دیپلم بفهمه، دیپلم شما این چقدر عالیه، تا این که بگی آقا فلان تاریخ داره، بعد این بچه انگار بهش فشار بیاد به تقلب بنویسه، از همونجا شروع کنه استخفاف دین رو شروع کنه، تقلب کنه. تقلب همان است تقلب. اون در فاعل بالعنایه اون رو باید بحثش رو کامل متوجه بشین که اصلا بعضی از وقتا فاعل بدون اینکه بخواد ولی با تخیل خودش رو کشونده، مثل اینکه اون کسی که تخیل دندون درد کنه دندون درد میاد، اون کسی که تخیل زایمان پر درد بکنه زایمان پر درد میاد. خب آقا میاد، من چه این نمیاد؟ این به خاطر اینکه خیال شما تقدس پیدا نکرده، قدسی نشده، فقط تومور مادیه گوشی گرفته رفته بالا اومده پایین. حالا دقت کن راهش اینه، وقتی این میخواد بره زایمان کنه این خانم، این خیال حالا میاد، این ضعیفه قلب میاد، یا خدا بخواد میاد، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره با و با توحید که بسشون میشکن چند هفته بشه. ماشین من نبرن، قفل کردی؟ بله، بخوام ببرن میبرن. در کوه میره بالا عقب نه سقوط نکنم، باید سری روشو برگرد تخیلش عوض کن. یه میخواد سقوط کنی از کوه سقوط میکنی، تو کوه نباشی از آسانسور سقوط میکنی، به هر حال سقوطو میکنی. توحید یعنی این دیگه. ولی بدبختی آن است که ما تمام افکار متشتته و اندیشه های متفرقه را ذخیره میکنیم برای وقت عبادت. همین که تکبیرت الاحرام نماز را میگوییم، گویی در دکان را باز کردیم یا دفتر محاسبات را گشودیم. خیلی در نماز دارن محاسبه نفس هم میکنن که ما میکنم کار کنم، یا خدا گناه کردم یا که نبودم. در دکان را باز کردیم، دفتر محاسبات را گشودیم، یا کتاب مطالعه را مفتوح نمودیم. یه آره بحثی هم من خوندم در فلان، این در نمازش میاد. وقتی میاد نشان دهنده این است که قلب فارغ نیست. دل را میفرستیم به سوی اشتغال به امور دیگر و از عمل به کلی غافل شده. یک وقت به خود میاییم که به حسب عادت به سلام نماز رسیدیم. حقیقتا این عبادت فضاحت آور است و این مناجات شرمنگیز است. عزیزم تو مناجات با حق را دیگه کف کف حضرت مولادی دستور عرفانی میده، دقت کن. تو مناجات با حق را مثل تکلم با یک نفر بندگان ناچیز حساب کن. چه شده است که اگر با یک نفر از دوستان سهل است، با یک نفر از بیگانگان اشتغال به صحبت داشته باشی، مادام که با او مذاکره میکنی از غیر غافلی و تمام توجه به او مشغولی و با تمام توجه به او مشغولی. ولی در اشتغال به مکالمه و مناجات با ولی و نعم و پروردگار عالمیان به کلی از او منصرف و غافلی و به دیگر امور متوجهی. میگرد این خانم یا آقایی که پشت دخل نشسته تو اون فروشگاه نشسته چطور استقبال میکنه از یه مرد بیگانه؟ حالا شاید این مرد بیگانه یه فرد فاسقی هم باشه، چطور سلام علیکم میکنه؟ متوجه آقا من در خدمتتونم، شیرینی چی میخوای؟ لباس چی میخوای؟ آقا در حقوق یا میگه تو مغازه لباس بینیم که داریم میبینیم یاد یکی میاد مثلا توی فروشگاه بزاریم یا بفرمایید. آقا فرماییدم که اومدم دیگه ببینم. اینقدر متوجهی که این مشتری رو دست ندم. این یاد اقلا در این شأن به عبادت نظر کن، این عبادت رو دست ندم. نمیتونه، چون این قوهش رو جای دیگه داره بلفل میکنه. من وقتی به یکی عزیزم گفتم این خانوم های که ایدین یاد میگه افقلم رو بهش میکنم میشینن تو این بوتیک ها خودشون جذب مشتری میکنن، اینها استعداد مواجهه با الله تعالی شون خیلی خیلی، چون اون مسیر رو نرفتن این مسیر رو اومدن. این بحثی در معرفت نفس ها، مثل اون کسی که وقتی دروغ میگه خوب دروغ میگه، این اگر چون دروغ میگه چون اون مسیر حقه بیان حق رو نرفته به شأن دروغ بایی رسیده، چون این استعداد داره جای دیگه بلفل کرده. آیا قدر بندگان از ذات مقدس حق افزون است یا تکلم با آنها ارزشش از مناجات با قاضی الحاجات بیشتر است؟ آری من و شما مناجات با حق را نمی دانیم چیست، تکالیف الهیه را سربار امور می دانیم. البته امری که تحمیل بر شخص شد و سربار زندگانی گردید در نظر اهمیت نخواهد داشت. میگه اصلا ما به تکلف و با اکراه میریم سمت اینطور امور، به ارزشی نهر. اینجا دقت کنید مهمه، باید سرچشمه را اصلاح کرد و ایمان به خداوند و فرمایشات انبیا پیدا کرد تا کار اصلاح شود. همه بدبختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است. همون مبدع تعلیمی که عرض شد، همون مبدع تعلیم.
فکر کنم همین عرفان بود، کوچیک بود مکتب. من وقتی دیدم این کتاب دستش نیست، بهش گفتم که نه مکتب برای چی میاد؟ هیچ رو درد نمیخوره. گفت شما به هر حال داری معرف میشی، حالا من یک کلمه بالا میگم. من گفتم تو چه اربعین دست نمیاری؟ برای چی؟ برای اینکه این بفهمه نفس باید موظف بشه. همونطور مثل چی مونه؟ یه وقت مثلا این آقا بره بقالی، بقال بشه شلوارت کو، یا حالا خودمونیم دیگه. قضیه ایمانم اینه، هر کس بدون تعلیم و تعقل مسیر اسلام پیدا کنه، مسیرش همینه. این دوره هم میگه آخرش میشه این، وقتی به عبادت و اینا میرسه قلب نمیاد. باید اول دین تعلیم باشه، باید اولشون رو تعلیم باشه. همه بدبختی ها از ضعف ایمان و سستی یقین است. تعقل در شأن تکامل تجلیش میشه ایمان، ایمان در شأن تکامل تجلیش میشه یقین. هیچ راه دیگه فهمی. حالا دیگه خیلی ساده گفتم، اون بحث شب قدر اینجا یک بحثی حاشیه شد برای این. تعقل است که ایمان میشود، همونجور که خلق من تراب ثم نطفه، اون است که آن میشود. اگه اون اولیه نیست چی بشه؟ آقا تا حالا دیدی تو صحرای طبس بهمن بیاد؟ خدا بخواد میاد دیگه. به خدا چنین حماقتی نره، خدا خداست. این هم وقتی میره تو مباحث معقول یه دفعه میگه من خدا بخواد هم آدم شم. میگه حسین و عشق من رفتم از امام حسین میگیرم، برو بگی. بعد یه وقتی هم در صحرای طبس بهمن اومد، البته وقتی تو اونو دلیلش آوردی من هم دلیلش آوردم. الله تعالی که مقدمات از بین نمیبره که از اون چند وقتا وقتی برف قرار داده، بهمن رو در برف قرار داده، در طبس خاک بفهمید طوفان شن قرار داده. تا دیدی مثلا در شمال آسایدن طوفان شن بیاد قرار نده؟ وقتی قرار نده یعنی قرار نده. اون تو آیه داره همینو میگه به لشکر اسلام، میگه در مسله کردن هیچ خیری نیست، ولی در صبر شما خیره. اصلا اونو مسله کرد که تو صبر کنی. آه این نکتش همینه، اول تعلیم است. یعنی اینجا قضیه گیر میکنه. چه مسئله میاره حضرت امام؟ اون کسی که تو شن قرار گرفته بود بس کردیم ارواح رو حاضر میکرد، سوالاتون پرسید داره به شن حلالش نه حرامش. حاضر اگه انسان روح رو حاضر کنه حرامه، ولی وقت با روح مرتبطه اون دیگه حرام نیست، خودش اومده. مثل اون قضیه که شاه حسین ولی اومد پیش علامه طباطبایی 300 سال پیش دیدم اینا هستن ارتباط رو من دیدم، من هم نوجوان دیدم هم بچه دیدم، حتی بچه من هم نوجوان هم جوان دیدم. اینا بدون اینکه حتی سر در بیارم مرتبطن با ارواح، ارواح بهشون سر میزنم، اینا هم شوناتی دارم شنی دارم. این تو این حالت وقتی که متصل میشد، بعد از اون ارواحی که برش حاضر میشدن گفت من سید طاووس رو میخوام ببینم، سید طاووس رو میخوام ببینم و کسی دیگه حالا مخاطب نیست. گفته بود که این دو نفر هیچ و حاضر نمیشن در عالم ماده، چون در برزخ در خدمت علی علیه السلام هم. در برزخ در خدمت علی علیه السلام. امام اینجا سید طاووس رو برده. ایمان سید ابن طاووس رضی الله عنه او را به جایی میرساند که روز اول تکلیفش را عید میگیرد، برای اینکه حق تعالی اجازه ورود مناجات به او مرحمت کرده و او را مخلع به خلعت تکلیف فرموده. اون توظف این برای اینکه از امروز موظفه جشن گرفته. از دوستا جمال جهادی اولی وقتی میگفت ای کاش اینهایی که جشن تکلیف میگیرن یکم عاقل بودن، برای بچه‌شون جشن تشرف می‌گرفتن. این چقدر فرق داره، بچه اینا رو می‌فهمه. برای اینکه بگن دیگه از این به بعد، بگن دیگه از این به بعد تو مشرف شدی به شأن عبودیت. میدونی چرا پدر مادر این کار نمیکنن؟ چون اگه این کار رو بکنن بچه رو به این کلمه که میگه چیه؟ میگه عبودیت چیست؟ جشن تکلیف رو بکن، جشن تشرف. حقیقتا تصور کن این چه قلبیست که اینقدر نورانیت و صفا دارد. اگر عمل این سید جلیل برای تو حجت نیست، کار سید الموحدین و اولاد معصومه او که برای تو حجت است، نظر کن در حال آن بزرگواران و کیفیت عبادات و مناجات های آنها. بعضی از آنها در وقت نماز رنگ مبارکشان تغییر میکرد و پشت مبارکشان میلرزید از خوف آن که مبادا در امر الهی لغزش شود. اون به خاطر این است که قلبش حاضره. این دلیل نمیشه تو مثلا ادا اینها رو در بیاری تو نماز یا حالت شکستهی به خودت بگیری. این ریاست. او چون قلبش حاضره قلب دچار خوف از الله شده. اولین کاری که کرده حضور قلب بوده یا حضور وقت بوده؟ پس حضور قلب تکاملی است که تجلی پیدا می‌کنه در حضور وقت. بس تکامل رو این گفتم خیلی مهمه، یعنی اینا گفتم چند هفته روش کار کنید برای حضور قلب. قبل از حضور وقت مثل آمدن بهمن در صحرای تبسم. حضور قلب همان حضور وقت است که تکامل پیدا کرده. یعنی انسانی که مراد بشه این کار رو کرده بعد قادر شده حضور قلب پیدا کنه. میاره، آره میاره، به شرط اینکه تکامل پیدا کنه، صرفا عادت نباشه، تکامل پیدا کنه. این آدم انسان هی شروع کنه این کاری که تو اول بحثم شد قلبو فارغ کنه فلان، ولی یه کسی که وقت اول، من این مثال رو خودتون تایید کنید، تا حالا دیدین کسی که نماز اول وقت نمیخونه، خارج از وقت میخونه، تعویبات بخونه، نمازم بدون عجله بخونه؟ خودتون دیدین وقتی نماز از وقتش گذشته ما تون میخونیم یا یواش؟ این از اون سر الاسرار نماز اصلا، یا اصلا رود نمیشه در خودتو. این سرور است. چرا این سرور است؟ چون الله تعالی اینو اینجوری قرار داده، جعل کرده درش. وقتی جعل کرده، جعل کرده. یا من یه مسئله ساده بزنم، یکی از عزیزان میگفت آقا من ناراحتم از زیارت سید الشهدا اومدم نمیتونستم حرم بشینم، قلبم اقبال نمی کرد. گفتم آقا ببین چهار تا کلمه یاد میگیری یک مجتهد نشو، قلب اقبال نداره. اون که رفت حرم قلب اقبال، حرم سید الشهدا الله تعالی اینجوری قرار داده که قلب نتونه اونجا سکنا بگزینه. برای همین دارد که در روایت زور فن صرف در حرم سید الشهدا تا زیارت کرده بیا بیرون. به الله تعالی قرار داده، خود ما تو نمیدونیم اونجا چه خبره. 70,000 ملک اونجا دارن عزاداری میکنن. یه اخیه لطیفه ای در قلبت باز میشه، یه چیزی میشنوید، بیا درستش کن، بیا بیرون، زور فن صرف، زیارت کن، سری منصرف شو برای حرم سید الشهدا. ولی شما حرم از رضا رو ببینید، اصلا میخوای نیایی بیرون، چون اینو دانشگاه قرار داده. یا حرم از معصومه رو ببینید. من اینو تجربه رو میکردم قدیم، ما کم میمونیم، ما 13 روز موندیم مشهد، بعد برگشتن گریه میکرد بچه بودیم، ما بمونیم کم موندیم. بعد گذشت یخ دولت ها اینطور میتدبیکن گرانی شد. یه هفته میموندیم و وای، من یادم با بچه هم رفتیم یه هفته میموندیم، وای چه زود گذشت. دولت ها همینطوری بی تدبیرشون تکامل پیدا کرد، سه روز میموندیم، سه شب تا میرسیدیم برمیگشت. یه رفت رسید به دو شب، دیدیم نه اینا رفت به اینطور مسائل نداره، تو یه ماه هم که بمونی نمیتونی بیاری، خیلی بدتر. اینو شما تجربه کردین؟ دیدید آقا اینطوره؟ نمیفهمیم با من یه سه روز موندم، یه هفته یا یه ماه. این اون شأنیه که در حرم حضرت رضا قرار دادن، اون سنت حسنی که تو مکتب هست که من به رفقا میگم هر دفعه رفتیم حرم حتما در حرم یه بحث علمی کنیم. یا باید دقت کنم تو حرم، تو حرم حتما. قدیم هر شب هر ظهر برنامه داشتیم، هر ظهر من 15 روز میرفتم، الان فکر کنم یه بار میریم حرم که بتونیم یه بارش هم این کارو میکنیم. این برای که اونجا قلب در اقبال محض. عجیبه حرم حضرت رضا، عجیبه حرم حضرت رضا. یه وقت با تکنیک و با فن برید حرم اینو تجربه کنید. این از همین تهران طور خاصی به دایان رو بس شده کردیم، اون طوری به اینو کشف کنید. معروفه برای برای فکر اونجا جلوه میکنن، برای آدم جلوه میکنن، میشن حضرت رضا جلوه میکنن. تو حرم باید حتما هر دفعه یک بحثی بشه، اثر خاصی داره که البته دیدیم تجربه کرد. خب حقیقتا اینها خوف آن که مبادا در امر الهی لغزشی شود، رنگ روشون تغییر میکرد، پشتشان میلرزید، با آن که معصوم بودن. با آن بدیهیه دیگه، وقت شما مقابل انسان، این مثال غلطه ها، ولی یه کمی دیگه، وقت شما مقابل بزرگ کریمی و حکیمی و متوری قرار میگیری، خودت حس گناه میکنی، مرور میکنی، عقلت میگه نه من گناهی نکردم، بلی میگه من گناه کردم، اونو میبینی میگه من کیم، اگر این اینه من کیم. حضرات معصومین نسبت ذات ذوالجلال اینجوری بودن، قلب وقتی در نماز حاضر میشده اینطور میشه، او کی او رو میدیدن بوده من کیم، این یعنی این که بدنشو میلرزید. از حضرت مولا معروف است که تیری به پای مبارکش رفته بود که طاقت بیرون آوردن نداشت. خب ماده ماده است دیگه. در وقت اشتغال به نماز بیرون آوردن و اصلا ملتفت نشد، یعنی قلبش حاضر نیست. عزیزم این مطلب از امور ممتنعه نیست، یعنی فکر نکن نمیتونی برسی. نظیر آن در امور عادیه برای مردم بسیار اتفاق میفته. دقت کنید، انسان در حال غلبه غضب و غلبه محبت گاهی از هر امری غافل می شود. یا شما به کسی محبت خاص داری، این محبت رو کم گیر میاد ولی هست، میری کنارش قرار میگیری، یک دفعه به ساعت نگاه میکنی، 5 ساعت کنار همید. در بین انسان یکی از دوستان موثق ما میگفت وقتی با جمعی از اوباش در اصفهان مناظره کردیم، رفت امر معروفی کنن، درگیری شده بود، در بین اشتغال به زد و خورد میدیدم بعضی از آنها مشت به من میزنند، نفهمیدم چیست. بعد که فراغت حاصل شد و به خود آمدم، معلوم شد با کارد چندین زخم من زدن که از آثار آن تا چندی بستری بودم. البته نکته آن هم معلوم است، وقتی که نفس توجه تام بیش از حد به یک امری پیدا کرد، از ملک بدن غافل می شود و احساسات از کار می افتد و همش هم واحد می شود. یه وقت قوه شهویه غلبه می کنه، انسان دیگه نمی فهمه چه غلطی داره می کنه. یه وقت قوه غضبیه غلبه، دیگه نمی فهمه چه غلطی. یه وقت نه قوه عاقله غلبه می کنه، چون می فهمه که نباید غلط کنه. ما خود طلبه ها رو میگه، برای ما طلبه ها میگه، ما خود ما طلبه ها در جنگ و جدال مباحثات نعوذ بالله منها دیدیم اگر در مجلس هر امری واقع شود از آن به کلی غافل است. بیاد ما هم وقتی بحث میکنیم با کسی، انقدر اونجا هممون هم واحده، یه خبردار نه. اینو در تاریخ دارد، مثلا مباحثه میکردن یه جایی در حوزه از که آتش سوزی شد، مردم جیغ میزنن، اینا همینطور داشتن مباحثه میکردن، همینطور آخر میگه یه گرمش و یه آتش اومده کنارش، بلند میشن فرار میکنن، که میگم بحث دلالی، یعنی این اونه که بعد آخوند چا کم نمیاره دیگه. در تمرینش حسابی تمرین کرد، یه دو هرچقدر که میگم آخوند معنی ملاس آقایی، کسی که واقعا حاضره، این تو با یه تریلی شبهه بیای، این همچنون تریلی رو تبدیل به یه تریلی اسباب بازی میکنه، همچنون برتش مهمه کنار، همش همه واحد شد. حالا وقتی کسی ببین در اون نیمه شبش و در نمازش همش همه واحد بشه، بشه قدرتی میرسه. این که عرفا فرمودن ما 5 وعده در جلب طبع ماست نه در جلب ذات ما، باید 5 وعده در روز شست و شوی نو بشیم، و یعنی ولمتنیم، یعنی قلب حزه از عباده نو. ما علت خستگی و کرختی و بود یه ذات ورزش دویدنه دیگه، ذات فوتبال دویدنه دیگه، این میره فوتبال بازی کنه، این لاک پشته، تمساحه، به شکم داره میدوه، بقیه رم بی حال. اون یه علتشه، علتش اینه که این نو نمیشه، نو نیست. یکی از نشانه‌های مؤمن فرمودن این است که لذتش در هیچ امری به کمال نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی از هیچی خسته نمیشه. چرا؟ چون زیاده روی نمیکنه. غذا رو که کم قبل سیر شدن بذاری کنار، آبیزش به وقتش، به جاش، تفریح به وقتش. وقتی کسی عید میرفت تعطیل نه میرفت تو دامن طبیعت، 13 رفت بکنم بهش گفتم آقا شما 12 روز رفتیم 13 نمیرفتیم، با ما 12 روز رفتیم که 13 روز رو بریم 13 رو بریم. رو به هر حال این طوره ای اون دیگه کرخ میشه، چون مومن هیچی رو تا شأن اون جایی که سیر بشه تنفر پیدا کنه ادامه نمیده، کمشه یه جای خالی میذاره. اینجا اینطوری نیست، یه جای گندشو در میاره، اون جایی که باید لذت بره لذت نمیاره. این میشه آدمی که عقلش در صحنه باشه ورزش نکنه؟ این میشه؟ من باورم نمیشه. این بود که حضرت رولا سمار علیه 2 ساعت پیاده روی میکن. مراقب باشین در رفاقت هاتون، وقتی میدید یه کسی چنین شأنی نداره رفاقتو کم کنین، یعنی دلتون برای خودتون بسوزه. با کسی رفاقتو بیشتر کنید که اون اهل حرکته، اهل حرکت. هیچ حیوانی تا چند کیلومتری شیر اگه بفهمه نمیره، میگه این شیره، یه جستی میزنه همچون میخوره من پلنگ نمیم. ولی همه حیوان ها دور خرس میرن میشن، تا این تکون بخور ما رسیدیم شمار. خرس هم میدین چیجوری حمله میکنه دیگه، یک کم میدوه سعی خسته میشه وای میست، و اون حیوانی که ترسوه از ترسش زهره آب میکنه میفت، وقت بس خرس رو کردیم سابق شما نبودی زهره آب میکنه، بعد میره میشینه رو بازاش، یک کمی هم میخوره خسته میشه، حیوان های دورش نشستن این خسته شد برن همونو بخور. گفتم اون بحث خرس وقتی زخمی میشه چیکار میکنه دیگه، خیلی از خرس ها اینو میمیرن میرن که این زخمی شده، چون خرس وقتی زخمی میشه باید بره کمی تلاش کنه که این حرکت کنه، این ترمیم بشه، این کار نمیکنه، دور و برش نگاه میکنه، برگ و کمپوت و پاکه هرچی بدم که فرو میکنه تو زخمش، اما میشینه همچه فرو میکنه و اون دارم میمیره. خرس خیلی حیوانه عجیبی دیدم که جن خرس پیدا میکنه، ولی شیعه را در روایت میگهد مسئلش مسئله کدوم حیوانه؟
شاد.
شاد؟ یعنی چی؟ حالا نه شیعه، شیعه اون اخلاقه میگه مثل گوسفند. زنبور، یه در مورد زنبور صحبت نکنیم، به بحث مهمتر برسیم. فیه شفاء للناس، در اون چی که از زنبور صادر میشه شفاء مردمه. بعد آخر آیه میگه ولی اینو هیچ کس نمیفهمه الا قوم یتفکرون، جز قومی که اهل تفکر و تعقلن. عسل، تشبیه شیعه را، چون از زنبور چیزی صادر میشه به نام عسل، اصلا هیچ ضرری نداره برای هیچ بیماری، اصلا هیچ ضرری نداره برای هیچ بیماری اگه اصلا باشه. شیعه ازش شیعه نه مسلم، هر چی صادر بشه خوبه، هر چی از انسان شیعه صادر بشه خوبه. یعنی یه وقت این شیعه بر تو تندی میکنه، مثل تندی مثلا حضرت امام میکرد بر بعضی از موفقینه در سیر، شاید اونا ناراحت میشدن ولی همون خیرشون بوده که میگذرم. ولی افسوس که ما به هر امری توجه تام داریم جز به عبادت پروردگار، و از این جهت استبعاد میکنیم، این دوری میکنیم، و در هر صورت فراغت قلب از غیر حق از امور مهمه است که انسان باید با هر قیمت هست تحصیل آن را بکند، یعنی بره اینو اکتساب بکنه. چی رو؟ یه بار دیگه، فراغت قلب از غیر حق از امور مهمه است که انسان باید با هر قیمت هست تحصیل آن کنه. بعد کسی خدمتتون هست فرسی گفت آقا قلبم اقبال نداره، فرمود به خاطر اینکه قصه بچه تو میخوری. گفت آقا بچه‌مه، فرمود بچه‌ت یا دوست خداست یا دشمن خداست. اگر دشمن خداست به تو ربطی نداره بخور زمین، اگر دوست خداست هم به تو ربطی نداره، الله تعالی دوستانش رو رهانه میکنه، بهش قلبشو ازش میاد. بچه ممیز آنه قبل 14 سالگی، بعدش جوان شده، و طریق تحصیل آن نیز ممکن و سهل است، با قدری مواظبت و مراقبت تحصیل میتوان کرد. تحصیل میکنه به محصولش رو به دست بیاره. انسان چه کار بکنه؟ یه عرش کنم تمام میشه. انسان باید انسان مدتی اختیار طایر خیال را به دست گیرد، چون خیال ماهیتش طیران داره، آرام نمیگیره، طیران داره. اگر انسان خیالش رو حل کنه، اکثر شونش حله، که اونم برس کردیم دیگه، به شعر و به داستان و به نپرد. بعضی وقتا شما اهل حتی یه قهرمان خیال و کتاب قهرمان پرور خیال میشه مثل مثنوی، ولی با یه خیال بد همه یه اونو پنبه میکنه. من به رفقا گفتم وقتی قدیم، نگاه به نامحرم یکی از حکمت‌های بالغش برای بد بودنش اینه، چون اونگاهی که انسان نگاه به حرام میکنه، حالا چه در گوشی میکنه، چه در اینترنت، چه در خیابون، این خیال دیگه میره، کوتا برگرد. یا حتی اگر مزدوجن و متأهلن، چون خیالش نگاهشون رو کنترل نمیکنن، خیالشون نمیتونن کنترل کنن، چون خیالشون نمیتونن کنترل کنن، دچار شهوت‌های افسار گسیخته میشن. چون دچار شهوت‌های افسار گسیخته میشن، اینا نمیتونن تعقل کنن، دیگه عادی میشه برایشون بی حالی، بی رمقی. حدی داره دیگه، یه بیش از اندازه، اندازه داره دیگه، بچه هم بگذاره یه اندازه‌ای داره که حالا اون دیگه جاش اینجا نیست. باید انسان مدتی اختیار طائر خیال رو به دست گیرد و هر وقت خواست از شاخهی به شاخهی پرواز کند، آن را حفظ کند. کجا یک واسه جوانها، واسه ما بهترین جایی که هی خیال میخواد بپره، آیا در گناه و حرام دیدن مگه نیست؟ اونجا جلوشو بگیره، خیال تربیت میشه. این که شما شنیدید نگاه به نامحرم نکند خدا این رو حکیم میکنه، یعنی ها حکیم بشه سخته. مگه میشه آدم حکیم مگه چی میشه در نگاه به نامحرم؟ چون اینقدر سخته نگاه نکرد به نامحرم، واسه این بچه مبتدی ها جایزش میشه حکمت. پس از مدتی مراقبت رام و آرام شود و توجه آن از امور متشتت منصرف شود و خیر عادت او گردد و خیر عاده و فارغ البال اشتغال به توجه به حق و عبادت او پیدا کند. تا همینجا بس باشه. و خیر عاده، عادت در انسان هست، یا انسان به شر عادت میکنه یا به خیر. اونی که نگاه به نامحرم عادت شده ازدواج میکنه، این کار میکنه، اون به شر عادت کرده. اگر ضدش عمل کنه دیگه به نگاه نکردن عادت میکنه، یعنی دیگه نفس نمیگه نگاه کن. بفهمی چی میگم؟ اون کسی که پرخوری میکنه عادت به شر داره. اون کسی که یه مدت جلوی این طیران رو بگیره پرخوری نکنه، دیگه عادت میکنه به کمخوری، دیگه حتی نفس اذیتش نمیکنه که آقا این مثلا یه دیسک قرمه سبزی حیف من نخورم. بعد فرمود که شیطان برای اونایی که پرخورن هیچ تلاشی نمیکنه، اینا رفیقم باشید. عزیزان، ایجاد کردن حالت برای نفس یا از بین بردن حالات بد در نفس، همون قالب اشتغالاتی است که انسان باید مشغولش باشه. یعنی اکثر کار ماست. یعنی همون که نشانه اهالی معرفت نفس، وقتی ازشون بپرسیم مشغول چی، میگه مشغول خودمم. بیشتر مشغول خودمم. بایستی مشغولیت ما این مسائل باشه. یعنی کار اصلی ما در دنیا. حالا اگر کار اصلی این نشد، نظر قلب به تام اینجا نشد، دیگه نمیشه جلوشو گرفت. کار اصلی میشه امور دنیاوی. اصلا اینو من سربسته بگم، شغلتی میشه، رزقتی میشه، خدا بهت شغل میده که از جمعی اموراتت میافتی بدون خودت خواست. لیکن شد نفس اگر رها بشود، نه اینکه رشد نمی کند، رشد می کند، ولی به عدم حق، در باطل خودش قوی میشه، تکامل پیدا کنه، تجلیات جدید، تجلیات جدید. نمیدونم این شخصیت هایی که در مکتب بحث میشه دریچه‌ای به تکامل و تغییر شخصیت شما میشن، یا فقط یه مثل آلبوم خاطرات از این گوش میره از اون گوش میره، خدایی نکرده. فقط مثل قریش ما میبینیم حضرت ختم حضرت بزرگان، بعد یه جایی جوش میست میبینی نباید باشه. یه شخصیت عزیز قریب و منحصر به فرد و بی نظیری مثل جناب شهید بهشتی مصداق اعلای کسی است که نفسش را به حالت توظف رسانده بود، برای همین حالت استخفاف نداشت، نمیتونست چیزی را خفیف بشماره حق رو، یا با همون حالت هم شهید شد. بعضی هم این حالت میرسن ولی بعد برمیکردن. یه وقت میبینی یه بچه، من دیدم دختر خانمی در بلوغش و حافظه در بلوغش یک نماز میخونه، حواسش هست تو برای نماز صبح پدر مادرش رو میدام میکنه، ولی اینقدر اون پدر مادر اثر میذارن این آخر خراب میشه، به جوانی میشه تغییر میکنه. انسان اون دوری حالت برسه، باید با این حالت به شهادت برسه، یعنی در حالت توظف به شهادت برسه. این گوهره. کنار نکته ارز میکنم بیا بگم، اینقدر شأن شهید بهش بالا بود و اینقدر شأن قوه قضایی بالا بود، حضرت امام ایشون رو گذاشت اونجا. خیلی قوه قضایی مهم، من نمیگم قوه مجری و قوه مقننه مهم نیست، ولی قوه قضایی مهمه. مذهبی ها خیلی باید تلاش کنن به شأنی برسن که بتونن تو اون قوه چیزی ایجاد کنن، تحول ایجاد کنن. این بحثایی هم که میشه فساد و اینا تمامش دروغه، چون دشمن میگه دروغه. پاکترین قوه ما قوه قضایی هست، پاکترین قوه هست. من این رو با اطلاع میگم، پاک پاک، چون پاکه دشمن داره این کارو میکنه، چون اصلا سیستم قوه قضاییه طوریه که درش فساد سازمانی امکان نداره، فساد فردی امکان داره رو مقابله میکنه. کی دولت یا مجلس تو یک سال 200 نفر از اعضاش رو زندانی کرد و برکنار کرد؟ پارسال قوه قضاییه 200 تا زندانی، 200 تا قاضی رو این کار کرد. قاضی جلو قاضی و ملق بازی دیدیم اینایی که حقوق میخوانند این جمع خواهی تسکیه نکن نچسب میشن، چون اهل توجیه میشن، در توجیه گشاد و تریلی هم رد میشه، نچسب میشن تسکیه که نمیکنن. حالا فکر کن تو 200 تا از اینا رو تفهیم اتهام کنم بندازی و خلعشون کنی. امام شهید بهشتی گذاشته بود اونجا. شهید بهشتی هم نظرن هم عملن خودش رو به این شأن رسونده بود که من نباید، این توظف یعنی من نباید آنطور بشوم که دلم میخواد، بلکه وظیفه دارم آنطور بشوم که امام میخواد، یعنی ولی عصرم میخواد. چند درصد شما افرادی رو سراغ دارین اینها با وظیفه عمل کنن، با وظیفه شغل انتخاب کنن، با وظیفه کو؟ حالا تو بست نمیشه به اشاره خواهم کرد دیگه. حتی مدعیان مذهبی هم تا تقریب توق مخوره نق میزنن آقا گرانی فلانه، کی وسط صحنه است؟ تو چی کار کردی برای انقلاب؟ یه سیلی خوردی برای انقلاب؟ یه فحش شنیدی برای انقلاب؟ بهشتی این را در آن بحث امام گونه شدن گفتیم، به گونه ای رسیده بود که همچون امام این در ذهنش حذف شده بود، من میخوام این بشم، حذف بود، من میخوام آن بشم که او میخواد، یعنی وظیفم چیه؟ ببینید صدا و سیما پخش کرد دیروز پیر زمین رو حضرت آقای اینو حتما ببینید، آقای اینو توی بسته بدن شاید از اینو نبینن، که وقتی میرم بیمارستان بعضی از آقایان مصاحبه میکنم میگه من وقتی که بمب منفجر شد احساسی من مردم، چون تمام زمین حالاتی رو روایت هست دیدم، رفتم بالا بدنم رو دیدم، زندگیم اومد جلو، بعد به خدا گفتم خدا من دستم خالیه به من مهلت بده، گفت من برگشتم. این داره تو مصاحبه میگه برگشتم به من حیات داد، فهمیدم از من یک توقعی داره. آقا اونجا عوض شد، آقای خامنه ای بد نبود ولی آقای ولی فقیه نبود، عوض شد، تمام شد. تو بحث تغییر در بحث چهره هم گفتیم دیگه، عوض شد. شما حتما این مصاحبه رو ببینید تا میبینید چی میگن. حالت توسف رخ بده دیگه. آخ سیب زمینی گرون شد چیکار کنم؟ پیاز بخوری هم بعد پیاز گرون شد سنگ بخوری انشالله. اون حالت رو باید ایجاد کن بابا. مؤمنین باید مستر بشن حضرت حجت بیاد دیگه. تو نمیخوای چرا مستر بشی؟ نه به جوک گفتم ها، نه اینجا نه باید تلاش کن دیگه. حال یه وقت مشیت الهی صورت بگیره من و تو کی باشی؟ آنطور که امام، حالا امام به حسب مصلحت صاحب بسی ازان دادم دو دقیقه داریم من سریع بگم. به حسب مصلحت شهید بهشتی به شهید بهشتی فرموده بودن که از خودت دفاع نکن، سکوت کن. هر چه میشد بلا سر شهید بهشتی آوردن. خیلی از بزرگان انقلاب، خیلی از کسایی که با خود شهید بهشتی شهید شدن اول بر علیه شبنم داشت بود. امام فرموده بود هیچی نمیگی، هیچی نگفت. خدا لعنت کنه این شیخ علی تهرانی رو که اسمش شیخ فیلمی علی تهرانی رو. این باعث شد بنی صدر رای بیاره. چرا؟ یه مصاحبه کرد، بعد جاسوس بود فرار کرد دیگه، هنوز هم لباس بپوشه. یه مصاحبه کرد در دم انتخابات، گفت منده اسنادی رو در این پاکسازی لانه جاسوسی پیدا کردم که آقای بهشتی، آقای خامنه یا آقای فلانی اینها با آمریکا و انگلیس در ارتباطن. شهید بهشتی از وای بر مردم بی بصیرت دهن بین، خدا نکنه بین یه جمعی که اینا عاقل نیستن یه شایعه ای بیفته میپکنه، مثل شایعه قد قتل محمد در جنگ احد. خب تموم شد شهید بهشتی دیگه، مرگ بر بهشتی. میگفتن در نماز جمعه بنی صدر 100% بنی صدر 100% گرفت رای بود. حالا من بازم توضیح بدم وقت نیست، جمله امام رو پیرامون شهید بهشتی بخونم. مظلومیت آقای بهشتی در این بود که علی رغم داشتن علم و قدرت بیان و منطق قوی و توانایی برخورد در برابر فتنه انگیزان سکوت میکرد. او میتوانست بسیاری از حرفهای فتنه انگیزان آن روز را که از تریبونها و روزنامه ها و رادیو تلویزیون به ضد او و پیروانش منتشر میشد باطل کند. بدترین مقالات بر علیه شهید بهشتی در روزنامه انقلاب جمهوری اسلامی میزدن. دیدید که سخنرانی تاسوهای آقای بهشتی درست یک روز قبل از سخنرانی عاشورای بنی صدر، با اینکه از کسی هم اسم برده نشد و فقط مواضع صحیح و زمینه‌های قضایی و قوانین در آن بیان شد، خط بطلان و بسیاری از حرف آنها کشید. اشاره به این داره که سخنرانی شهید بهشتی باعث شد که آقای بنی صدر عزل بشه. یا مثلا در سخنرانی مسجد امام وقتی ایشان درباره روحانیت و نقش آن صحبت می‌کرد، کل حرف‌های روشنفکران غرب‌زده بی ایمان و کوته فکری را که از مدت‌ها پیش در روزنامه‌ها جنجال به راه انداخته بودند همه را پوچ کرد. شهید مظلوم دکتر بهشتی آدمی منطقی و اهل استدلال و بیان بود، ذهن پرقوتی داشت و اگر سر مجادله برمی‌داشت آنها کسانی نبودند که بتوانند در مقابل قوت بیان و استدلال او مقاومت کنند. همه اینو گفتم، این جمله آخر بگم. اما مصلحت انقلاب مانع از این بود که درگیری پیش بیاید و این بزرگترین مظلومیت او بود. مصلحت انقلاب رو یک نفر میتونه تشخیص بده، اونم ولی انقلابه. کسی حالتش رو حالت توظف نسبت به ولی الله نکنه، یه جا بند آب بده دیگه نمیتونه جمعش کنه. تنها کسانی میتونن به وقتش استخفاف نکنن ولی الله، توظف نسبت بهش پیدا کنن، توظف نشد مصلحتش پیدا کنن، که اینها حالت موظف بودن در خودشون ایجاد کردن. کف موظف بودن نسبت به ولی الله همونی است که خودش فهمید، چیزی نمیخوام جز تهذیب بردش. همین رو شما ببینید چقدر مذهبیون درش استخفاف دارن و چقدر توظف. خدا انشالله ما را به شأن حضور فرد نایل بگردن. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد.